بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن السائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 70. قرآن. یا اشهد الناطقین یا اشهد الواقعین. قرآن به معنای خواندن است و کمال خواندن است، چون که ختم خواندن است. قرآن همخوانی و همخوانگی واحد خالق و مخلوق است. وحی سخن خالق با مخلوق است و قرآن سخن خالق و مخلوق در مقام اتحاد و یگانگی است، یعنی سخن خالق با مخلوقی است که بر جای او نشسته و همو شده است. به زبان دیگر قرآن سخن توحید است، سخن خدا با خیشتن است. قرآن سخن انسانی است که بر جای خدا قرار گرفته است. فرق قرآن با سایر کتب آسمانی و فرق وحی قرآنی با سایر وحی‌های قبل از اسلام همین واقعی استقرار انسان بر جای خداست. واقعه خلافت اللهی انسان که سرآغازش علی علیه السلام است. پس قرآن کلام علی علیه السلام است و علی علیه السلام مظهر اتحاد مطلق خالق مخلوق است و از زبان خالق و مخلوق و انسان و خدا متفقاً و متحداً سخن میگوید. بنابراین قرآن نخستین سخن توحیدی در عالم وجود است و سخنگویش علی علیه السلام است و بنابراین قرآن ختم و کمال سخن نیز می باشد. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله علی علیه السلام را پیمانه وحی و مخزن علم خود معرفی نمود و علی علیه السلام نیز خود را قرآن ناطق نامید. علی علیه السلام در وادی معرفت نفس یا خودشناسی کتاب وجود خیش را خواند و بر دل پاک محمد صلی الله نوشت و محمد صلی الله آن را بر بشریت قرائت نمود. یعنی وجود مبارک محمد صلی الله شأن نزول علی علیه السلام بوده است، همانطور که وجود مقدس علی علیه السلام شأن عروج محمد صلی الله بوده است و محمد صلی الله هم در معراجش جمال حق را در صورت علی علیه السلام دیدار فرمود. بنابراین قرآن به تعبیر مولانا شمس تبریزی علیه السلام همان خط سوم است و خواندن از نوع سوم است، زیرا برخواست از وجودی از نوع سوم است. وجودی که نه خداست و نه مخلوق است، بلکه وجودی که حاصل اتحاد و وصال خالق و مخلوق می باشد. اگر در قرآن و وحی اسلامی هرگز خداوند به ضمیر من خوانده نمی شود و همه جا مقام الهی با ضمیر ما آمده و یا به ضمیر او نسبت داده شده است، از همین معناست. مگر در قصص قرآنی که نقل قولهایی از سخنان خداوند خطاب به سایر انبیا که خداوند به ضمیر من سخن میگوید. در قرآن کریم ضمیر ما همه جا مظهر اتحاد خالق مخلوق میباشد و تعین و محل و تجلی آن و سخنگوی آن علی علیه السلام است و ضمیر هو یا او اشاره به مقام ذات پروردگار در مرتبه قبل از ظهور اسلام و قبل از وقوع عینی مقام خلافت اللهی علی علیه السلام می باشد که اصلش و مقام ازلیش همان مقام پروردگار در مرتبه قبل از خلقت عالم و آدم است. از همین مقام خاص قرآن به عنوان سخن سوم است که پیامبر عزیزمان سوره توحید را مثال علی علیه السلام می خواند و علی را مصداق و تعین این سوره معرفی می کند. همانطور که الله خدای قبل از خلقت عالم و آدم نیست، بلکه مقصود و محبوب خدا از عالم خلقت است و آن انسان کامل و خلیفه خداست و قرآن کلام الله به این معناست که مظهر معنا و واقعه عشق و وصال است. قرآن کتاب وجود و رساله انس بین خالق و مخلوق است و بنابراین جز اهل معرفت نفس به میزان رشد خود در این وادی قادر به خواندن و فهمیدن آن نیستند. قرآن در نفس دیده و در کتاب خوانده و تصدیق می شود. هر آیه ای مخاطبی دارد تا آدمی آخرین وضعیت و درجه وجودی خود را در نیافته باشد و نخوانده باشد، نمیتواند نشان و آدرس خود را در قرآن پیدا نماید و به واسطه آن یقین و معرفت حاصل کند و هدایت شود. از خودشناسی تنها راه ورود به قرآن است و در غیر این راه از قرآن جز زلالت مضاعف حاصل نمی شود، همانطور که خود قرآن می فرماید که این کتاب مؤمنان را هدایت می کند و کافران و منافقان را گمراه تر نموده و به عذاب می رساند و رسوا می کند. بنابراین مؤمنان برای رستگاری و هدایت خود از کتاب و سواد قرآنی بی نیازند، زیرا نور معرفت و حقایق قرآنی را در وادی خودشناسی در نفس خود می یابند و می خوانند، همانطور که قرآن می فرماید خداوند آیاتش را بر قلوب مؤمنان به تدریج فرود می آورد و برای خالص شدگان در دین روح را به همراه ملائکه فرود می آورد تا کل امر خدا را دریافت نمایند. همانطور که قرآن مؤمنان را دعوت به خواندن کتاب نفس خود می نماید که بخوانید کتاب نفس خیش را که خود برای خواندن آن کافی هستید. آنان که اهل معرفت نفس نیستند و از رویارویی با خیش بیزارند، کتاب قرآن موجب گمراهی و رسواییشان می شود، همانطور که قرآن می فرماید اگر برای رسوا نمودن ریاکاران در دین نبود، هرگز این کتاب را مکتوب نمی کردیم. همانطور که می بینیم در کل تاریخ اسلام، همه کسانی که خواستند به واسطه تعبیر و تفسیر قرآن رشد و هدایت یابند، فقط بر ریا و گمراهی آنها افزوده شده و این همه تفسیرهای قرآنی کمترین کمکی به هدایت بشر نکرده است و بلکه برعکس در خدمت نفاق بوده و به مهمترین عامل ضد دین خالص تبدیل شده است. و به واسطه آن مؤمنان و موحدان محاکمه شده و به قتل رسیدند و مردم هم به این واسطه در نفاق و جهل خود محکمتر شده و در خرافات ضد دینی غرق شدند. آنان که اهل معرفت نفس نیستند و در وادی توحید و سمت دل قرار ندارند و اهل ذکر قلبی نیستند، قرآن جز بر جهل و گمراهی و ریایشان نمی افزاید و موجب رسوایی آنها می گردد. همانطور که قرآن می فرماید این کتاب برای اهل ذکر آسان است. و آنان که اهل ذکر نیستند و در وادی خودشناسی و تزکیه نفس به ذکر قلبی نرسیدند، مجبور به تفسیر قرآن هستند که این تفسیر عملاً همان تبدیل نمودن قرآن به جهل و تاریکی است و دین خدا را وسیله تباهی و کفر قرار دادن است. قرآن آینه طبقات و فعل و انفعالات نفس است و محصول عالی ترین حد خودشناسی است که علی علیه السلام بانی آن می باشد. بنابراین جز در وادی حب و ولایت علی علیه السلام و جز به راه و روش او نمی توان این کتاب را خواند و از وجود خیش استخراج نمود. همانطور که قرآن می فرماید این کتاب احسن التفسیر است و کتابی روشن‌تر و ساده‌تر و کامل‌تر از این وجود ندارد. پس تفسیر قرآن یک عمل جاهلانه و منافقانه و ضد قرآنی است، همانطور که امامان ما هرگز چنین کاری نکردند. علم کامل قرآن در نزد کسی است که در خودشناسی کامل شده است و علی‌بار است و مظهر اتحاد خالق مخلوق است و کتاب قرآن به واسطه وجود اوست که حقیقت می‌یابد و تصدیق می‌شود و زندگی می‌یابد، همانطور که پیامبر اسلام فرموده است که همه ادیان و انبیاء سابق به واسطه پیامبران و کتب آسمانی ما بعد از خود تصدیق شدند، ولی چون من آخرین پیامبرم، کتاب و دین من به واسطه اهل معرفت نفس تصدیق می شود. کمال قرآن شناسی، علم شناسی و انسان کامل شناسی و خلیفه شناسی است که در وادی خود شناسی حاصل می آید. همانطور که پیامبر صلی الله فرموده است که علی آن کلمه و حقیقتی است که مؤمنان چون به مقام تقوا رسیدند برای فرا گرفتن علمش آماده می شوند. و همانطور که قرآن می فرماید این کتاب هدایتی برای متقین است. پس قرآن شناسی و علی شناسی امری واحد است، زیرا فقط وجود یک انسان علیبار است که آینه فهم حقایق قرآنی می گردد و فهم قرآن را میسر می نماید. همانطور که در قرآن آمده است، مؤمنان که به کمال تقرب به حق می رسند، مواجه با علیین می گردند که کتابی آشکار و زنده هستند. علیین همان علیواران زنده تاریخ می باشند که قرآن به واسطه وجود آنها فهم می شود و خود قرآن ناطق و زنده می باشند. تقوا از مقامات وجودی در وادی خودشناسی است که در این مقام مؤمن سالک با علیواری روبرو می شود و قرآن را در می یابد. پس انسانی که علیواری را در نیافته است و در رابطه دوستی خالصانه و حق پرستانه با او قرار نگرفته است، مطلقاً به جهان قرآن دسترسی ندارد و از فهم حقایق آن به کلی عاجز و کور و جاهل است. و انسانی هم که در آتش خودشناسی و حقیقت و معرفت و طهارت نفس نباشد و در این راه جهاد نکرده باشد، به علیوار و قرآن نمی رسد و این رابطه امامت و قرآن است. و همانطور که پیامبر و امامان ما مکررن فرموده اند، انسان بی امام زنده، انسانی کافر و منافق و جاهل است. پس قرآن کتاب تفسیر و تعبیر و تجزیه و تحلیل و استدلال ذهنی نیست، بلکه کتاب وجود باطنی انسان است که تا کشف نگردد و دیده نشود، خوانده و فهمیده نمی گردد و تبدیل به یقین نمی شود. پس آن مؤمنی که اهل قرآن است در وادی محمدی قرار دارد تا از وجود امامش حکمت و علم وجودش بر دل او نازل گردد و خوانده شود. چون این کسی اگر سواد خواندن هم داشته باشد، آنگاه کتاب معروف قرآن را می توان خواند و فهمید و تصدیق کرد و در غیر سواد هم هیچ کم و کسری ندارد. پس قرآن و قرآن خوانی و قرآن فهمی و اهل قرآن شدن ربطی به سواد و تفسیر و صرف و نحو و کلام و فلسفه ندارد و این علوم کذایی هم از جهل نسبت به دین و قرآن پدید آمده و راه خدا را بر مردم سد نموده است و مکتب نفاق و مذهب ضد مذهب را موجب گردیده است و بانیان اولیه‌اش در تاریخ ابو سفیان و ابو جهل و ابو موسی و بنی عباس و شیوخ سقیفه بودند که همگی در انکار وجود علی علیه السلام و در بخل و عداوت با وی متحد بودند. همانطور که جمع آورندگان و تدوین کنندگان و مکتوب کنندگان این کتاب معروفی که قرآن در میان مسلمین نامیده می شود، همگی از رهبران نفاق در صدر اسلام بودند و عثمان در رأس این منافقان قرار داشت. و این عمل فقط به نیت مبارزه با علی علیه السلام بود و به قصد نفی و انکار وجود علی علیه السلام بود. کسانی هم که در طول تاریخ خواستند بدون علیواری کتاب قرآن را فهم کنند، گمراه و منافق شدند و این واقعی عجیب و رازش را هم خود قرآن آشکار کرده است که اگر برای رسوا نمودن منافقان نبود، این کتاب مکتوب نمی شد. پس این کتاب برای هدایت مؤمنان نوشته نشد، زیرا هر مؤمنی در اسلام همچون پیامبرش صلی الله محل نزول وحی از جانب علی باری زنده است و آیات قرآن و کتاب وجود را به تدریج در دل خود می‌یابد و می‌خواند و در کمال این یافتن و خواندن همچون محمد صلی الله به معراج وجود و به اوج کمال وجود می‌رسد و پروردگارش را در جمال امامش دیدار می‌کند. هر مسلمان مؤمنی یک محمد واری است که در وجود علی واری عالم وجود را سیر می‌کند و به تعالی و معراج و لقاء الله می‌رسد در همین جهان. همانطور که سوره فاتحه یا حمد از نامش پیداست، درب ورود به قرآن است و راه فتح کردن قرآن است. سخن انسان خطاب به پروردگار است و نه سخن خدا با انسان، و خود قرآن این سوره را بزرگترین معجزه قرآن نامیده و پیامبر هم بر این اهمیت اصرار نموده است و علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: کل قرآن فشرده شده در سوره حمد و این سوره در بسم الله الرحمن الرحیم فشرده شده و این در نقطه زیر بی بسم الله فشرده شده است و این نقطه من هستم. پس علی علیه السلام در به ورود به قرآن است و علی هموار زنده است و بر روی زمین رهبر مؤمنان است و مؤمنان در وجود بی سلوک الالله می کنند و به معراج می رسند. عارفان کامل و مؤمنان مخلص اهل معرفت نفس همگی در هر عصری تجلی وجود علی علیه السلام هستند و علی از وجود این انسانها آشکار شده و امام ناطق و زندگی مؤمنان است و به قول پیامبر صلی الله نور معرفت و صاحب اختیار و رهبر مؤمنان است. و همانطور که خود علی علیه السلام می‌فرماید: من رهبر مؤمنان و پول رهبر تبهکاران است. همانطور که در قرآن آمده است، واقعی نزول قرآن بر دل پیامبر همان واقعی نزول روح بر پیامبر است. این واقعه طبق نص قرآن بر مؤمنان خالص دیگر هم فرود می‌آید و کل قرآن را در دلشان قرار می‌دهد. پس محمد صلی الله اولین کسی است که قرآن را دریافت کرده است، ولی آخرین کس نیست. برای همین است که پس از پیامبر اسلام صلی الله هر مؤمن خالصی در درجه ای که روح و امر خدا و قرآن را دریافت می کند، حقانیت نبوت محمدی را تصدیق می کند و او را کاملترین دریافت کننده حقیقت می داند و بر خاتمیت نبوت که کمال نبوت است ایمان می آورد. پس همانطور که علی و ولایت علوی زنده و جاری در مخلصان و عاشقان معرفت است، محمد و نبوت محمدی هم در مؤمنان دینش جاری و زنده است و زنده بودن دین محمد و اسلام به عنوان دین آخرالزمان از همین واقعه است. یعنی هر کجا و هر زمان که دین خالصی برپا باشد، در آن محفل محمدبار و علیباری حضور دارد که تعین و تصدیق علنی و زنده شهادت بر رسالت محمدی و ولایت علوی است. همانطور که به طور نمونه مولای رومی و شمس تبریزی در عصر خود تعین این شهادتین بودند و زنده کننده دین خالص می باشند. پس قرآن بر دل هر مؤمنی خالص که فرود می آید به زبان مادری او جاری می گردد، همانطور که سخنان مولای رومی به مثابه قرآن فارسی می باشد و این گونه است که قرآن کتابی زنده می ماند و اسلام دین زنده است و قرآن هرگز به واسطه تفسیر زنده نمی شود، بلکه تبدیل و تضعیف می گردد و شرک و نفاق را تقویت می کند و هیچ قومی به کتاب قوم دیگر که به زبان دیگری باشد ایمان نمی آورد و هدایت نمی گردد. همانطور که هرگز به واسطه قرآن عربی هیچ غیر عربی ایمان نیاورده است و نمی آورد و هدایت نمی گردد، بلکه فقط دکانهای دین فروشی و خرافات و جهل آباد می گردد و مردم از معرفت فطری خود نیز بیگانه می گردند. خود قرآن عربی می فرماید که اگر این کتاب به زبان غیر عربی آمده بود، هیچ کسی ایمان نمی آورد. این بدان معناست که حتی ترجمه قرآن عربی به زبانهای دیگر کمترین خدمت و کمکی به مردم در راه دین محسوب نمی شود و اصلا یک عمل جاهلانه و عبث و بلکه گمراه کننده است. همانطور که ترجمه های فارسی قرآن کمترین نور هدایت و ایمانی در میان ایرانیان پدید نیاورده و بلکه ریای دینی و خرافات را تقویت کرده است و مؤمنان ایرانی و مسلمانان حقیقی و علویان در این کشور هرگز اهل تفسیر و ترجمه و مطالعه قرآن عربی و ترجمه های فارسی آن نیستند. عرفای ایرانی که کاملترین مسلمانان و شیعیان ایرانی می باشند مصداق این واقعیت هستند و برخی از عرفا همچون مولای رومی و شیخ بهایی پس از رسیدن به حقیقت دین و اسلام و ولایت حق از تمام دوران تفسیرگرایی و قرآن خوانی عربی و صرف و نحو و کلام و فلسفه به شدت پشیمان بوده و توبه کرده اند و آن دوران را به حساب عصر جاهلیت و گمراهی خود آورده اند. و آنجا که شیخ بهایی که خود بزرگترین مفسر قرآن و فیلسوف و فقیه و استاد بی همتای ادبیات عرب در عصر خود بود، پس از بیداری قلبی و رسیدن به معرفت حقیقی همه آن آثار عظیم خود را به حساب مکر ابلیس آورد و علومی مثل فلسفه و طب و حدیث و تفسیر قرآن را علناً سنگ نجاست شیطان نامید و از همه آنها توبه نمود. و می دانیم که مولای رومی هم پس از یافتن امام حی و ناطق خود شمس تبریزی کلیه آثار تفسیری و فلسفی خود از قرآن را نابود کرد. همانطور که همه کسانی که به حقیقت دین و اسلام و ولایت علی علیه السلام رسیدند و قرآن فارسی در آنها جاری شده است، حقانیت بی بدل قرآن عربی را تصدیق نمودند، همچون حافظ شیرازی که کلامش به مثابه قرآن فارسی می باشد. بر هر اهل معرفتی آشکار است که اصولاً در جریان ترجمه و تفسیر هیچ حقیقتی منتقل نمی شود، خاصه که آن یک حقیقت دینی و قلبی باشد. در قرآن عربی هر حقیقت و علم و شعور و حکمت و ایمان و معرفت و طهارت و هدایت و کلیه مقامات وجود انسان و همه صفات به پدیده‌ای به نام قلب نسبت داده شده است و همه تردیدها و بازیگری‌ها و فریبکاری‌ها و ناخالصی و بدبختی‌های بشر به پدیده‌ای به نام زن مربوط شده است. تا قبل از قرآن عربی هیچ کتابی دینی یا غیر دینی در تاریخ نیست که محور و اساس همه مفاهیم آن قلب باشد. به زبانی میتوان گفت که قرآن کتاب قلب شناسی است، زیرا خود قرآن اساره دل است و نپدیده ای زنی یا ذهنی. و این است که فلسفه هایی که به نام دین و اسلام و درباره قرآن پدید آمدند و همه تفاسیر منصوب به قرآن پدیده‌هایی ظنی هستند و محصول دل نمی باشند و به همین دلیل است که بزرگترین دشمنان دین خالص بودند و کارخانه شرک و نفاق تدوین شده می باشند و چه بسا می توان فلاسفه اسلامی و مفسران قرآن عربی را همان امامان شرک و نفاق نامید، همانطوری که همه مخلصان در دین و عارفان اسلامی بر همین نظر بودند که برخی از آنان به واسطه توطئه همین مفسران محاکمه و به شهادت رسیدند. و نخستین عارف کامل و خلیفه خدا بر روی زمین علی علیه السلام هم به واسطه همین مفسران قرآن یعنی معاویه و ابو موسی اشعری محاکمه شد و محکوم به کفر و خروج از دین گردید. و ابن ملجم هم به واسطه همین روش تفسیر قرآن بود که علی علیه السلام را کافر دانست و او را به شهادت رسانید. حالان که علی خودش ناطق قرآن و معدن وحی بود و همه امامان ما نیز بر اساس همین قرآن زنی و تفسیری و کذایی بود که کافر و مرتد خوانده می شدند. اگر به واسطه خواندن و تفسیر کتاب قرآن کسی ایمان می آورد و هدایت می شد، خود علی علیه السلام قرآنی را که خودش تدوین کرده بود در میان مردم بر جای می گذاشت که بر اساس شأن نزول تدوین گردیده بود و ترتیب نزولی و تاریخیش کامل بود. و اگر قرآن تدوین شده توسط عمر و عثمان موجب گمراهی مؤمنان می شد، حتما علی علیه السلام در باریان سخنی می گفت و اعتراض می کرد و لااقل در دوران حکومت خودش در این باره حقیقت را می گفت. پس به واسطه سواد و کتاب هیچ کس ایمان نیاورده و سعادتمند نگردیده است. پس قرآن را جز عاشقان که زنده دلند نمییابند، آنان که دلشان به واسطه نور انسان علیواری بیدار شده است و بر جمالش عاشق گردیده است و کتاب وجود خیش را تحت شعاع این نور می‌خواند. این خواندن همان قرآن است که شرح جمال امام حی و ناطق می باشد. برای چنین خواندنی که تنها خواندن حقیقی و روشن و ساده و محکم است، هیچ نیازی به سواد و کتاب و علم تفسیر و کلام و صرف و نحو و ادبیات و فلسفه نیست. و به قول خود قرآن، تو خود برای خواندنش کافی هستی. و آنکه قرآن وجود خیش را در آینه جمال امامش خواند، اگر سواد یا فرصت خواندن قرآن عربی یا فارسی را داشته باشد، آن را تصدیق می‌کند، وگر نه از آن بی‌نیاز است. این گونه که منافقان و مشرکان موسوم به فیلسوف اسلامی و مفسران قرآنی در طول تاریخ مدعی هستند، یک نفر مسلمان بایستی تمام عمرش را در مدرسه ها مشغول آموزش این علوم کذایی باشد تا شاید موفق به فهم قرآن و حقایق آن گردد و شاید هدایت شود. برای این امامان شرک و نفاق، دین و مسئله ایمان و هدایت و معرفت یک موضوعی جدای زندگی واقعی و روزمره است. برای همین است که به قول قرآن اکثریت مدعیان علوم دین منافق و فاسق هستند. و به علاوه هر آیه‌ای از قرآن مخاطبی دارد که یا کل مردم هستند و یا مؤمنان و یا مخلصانند و یا منافقانند و یا مشرکانند و یا کذابانند. بنابراین برای فهم کلام خدا در جهت عمل به آن و هدایت شدن، نخست بایستی جایگاه و مقام وجودی خود را بداند تا بداند که چه آیاتی مربوط به او می شود و بایستی در هر مرحله از زندگی از آن پیروی نماید. بنابراین خودشناسی مقدم بر قرآن و قرآن خوانی و اطاعت از احکام قرآن می باشد. برای همین است که اهل معرفت نفس برای یافتن راه هدایت و حقیقت از مطالعه قرآن بی نیاز است و عموماً انسانهای منافق و بی عمل برای خودفریبی و یا فریب مردم و صد کردن دین بر مردم به قرآن رجوع می کنند و در چنین رجوعی مسلماً خودشان رسوا می شوند و ماهیت لا مذهب و کافرانه آنها بر دیگران عیان می گردد. تازه انسانی هم که برای حرص رفتن به بهشت و یا ترس از جهنم کورکورانه به پیروی از احکام دینی و قرآنی می پردازد، به زودی به بنبست می رسد و دچار ریا و تناقضات وحشتناکی می گردد، زیرا وادی دین و تبعیت از قرآن امری تقلیدی و تصنعی بر اساس خیالات و ذهنیات نیست، بلکه وادی ارادت و حب قلبی است که جز در وادی ولایت علی علیه السلام پدید نمی آید، همانطور که در حدیث معراج از پیامبر صلی الله آمده است که اگر کسی به کلیه احکام دین به طور دقیق عمل کند ولی منکر ولایت علی علیه السلام باشد، گمراه می شود و هدایت نمی یابد و سعادتمند نمی گردد. واقعه زاهدان ریایی و واعظانی که در خفا پلید و فاسقند از همین حقیقت است، زیرا اسلام دین دل است و قرآن شرح عشق و وصال خالق و مخلوق است و از درب گمان و خودپرستی و هوسبازی و تجارت و مکر نمیتوان بران بارد شد. این گونه که مکتب منافقانه که تفسیر و فلسفه و کلام میگوید آدمی اگر صد عمر نوح علیه السلام هم که داشته باشد، امکان کشف حقایق قرآنی را ندارد و دست آخر جاهل و کافر از دنیا می رود و تازه بایستی یک ثروت بادآورده و مفت هم باشد که جز از طریق حرام خاری به دست نمی آید تا آدمی بتواند مشغول تحصیل همه این علوم دروغین ضد دینی شود تا نهایتاً در مقابل دین خدا دین شیطان را برپا کند و مشغول دین فروشی گردد. و مکتب امامان ما غیر از این را به ما نشان داده است و نشان می دهد که برای اهل هدایت و طالب حقیقت راحت ترین راه همان راه دین است و در قرآن هم آمده است که ما اسلام را نیاورده تا زندگی را بر شما سخت نماییم، بلکه همه سختی ها را آسان کرده ایم و هر کسی راه دین را سخت جلوه می دهد منافق است و دشمن دین است. مسئله ولایت علی علیه السلام مسئله ایمان به مقام خلافت اللهی انسان است و ایمان به وجود انسانهایی زنده بر روی زمین که مظهر اتحاد مطلق خالق و مخلوق می باشند و آینه دین و هدایت هستند و مظهر کمال نعمت و رحمت می باشند و فقط با دوستی خالصانه با این علیباران است که راه نجات ممکن است و راه رشد حقیقی میسر می آید. بلاغه تصدیق ولایت علی علیه السلام نمودن یک موضوع منقرض شده تاریخی نیست، این گونه که مشهور است، بلکه ایمان به ولایت علی علیه السلام یعنی حداقل به این واقع معتقد بودن و در جستجوی علی واری بودن. همین ایمان و جستجو دقیقاً راه مسلمانی و تشیع است و جز طالب معرفت نفس و عاشق حقیقت در این راه قرار نمی گیرد. اهل کتاب که در قرآن تا این حد مورد سرزنش و توبیخ و اکراه هستند و اکثریت آنها مشرک و منافق خوانده شده اند، همین کسانی هستند که کتاب را به خودی خود عامل نجات و هدایت می نامند و عملا هم به آن عمل نمی کنند و ریاکارند، زیرا نمی توانند که بدون داشتن حجتی به کتب آسمانی عمل نمایند. اهل کتاب برعکس فهم مترجمان و مفسران قرآن فقط یهود و نصارا نیستند، بلکه شامل همه مسلمانانی که فقط متوسل به کتاب قرآن هستند نیز می شود، یعنی سواد پرستان و حرافان و بازیگران با کلمات و به قول قرآن آنانی که به شهرت حدیث مبتلا هستند و می خواهند به واسطه کلمات به سعادت و حقیقتی برسند. و امروزه این اهل کتاب که در قرآن آمده شامل همه سواد پرستان و کتاب پرستان در سراسر جهان می باشد که موسوم به تحصیل کردگان و روشنفکران و دانشمندان و علمای دینی و غیره هستند. اهل کتاب مفهوم و واقعیتی بسیار وسیع‌تر از یهود و نصارا می باشند، گرچه در صدر اسلام اساساً به این دو گروه نسبت داده می شد، زیرا با سوادها و حرافان و مفسران و به اصطلاح روشنفکران عصر خود محسوب می شدند و مبنای سواد و کتاب آنها هم تورات و انجیل بود. همانطور که تا قرنها در جهان اسلام هم اهل سواد و کتاب همه بر محور کتاب قرآن بودند و اصولا تحصیل و کسب سواد را علمای دینی و روحانیان بر عهده داشتند و مسئول سواد آموزی هم اینها بودند و در واقع اهل کتاب در جهان اسلام اینها هستند که ماهیتاً از همان اهل کتاب یهود و نصارا می باشند. و اصلا به لحاظ تاریخی می دانیم که سواد و خواندن و نوشتن و ادبیات منشأ کاملا مذهبی دارد و نخستین با سوادان در هر قومی روحانیون آن قوم بودند و سواد یک دستاورد مذهبی می باشد و بانیانش انبیای الهی بودند، ولی منافقان و مشرکان و دین فروشان همه نعمت را مبدل به زلالت کرده و بر علیه دین و انبیا و اولیای خدا به کار گرفتند و وسیله گمراهی نمودند. و قرآن هم یکی از نشانه‌های کافران و منافقان اهل کتاب را این گونه ذکر کرده است که می‌گویند ما را با امیون یا بی سوادان چه کار؟ یعنی یکی از نشانه‌های کفر و نفاق اهل کتاب این است که بی سوادان و بی سوادی را تحقیر می‌کنند و سواد را برای خود عامل برتری و تکبر و ظلم کرده‌اند. امروز این نشانه بزرگ را آشکارا می توان در همه باسوادان و تحصیل کردگان و حرافان منافق مشاهده نمود و نیز می بینیم که چگونه در رأس همه تشکیلات ظلم و جور و جهل و کفر و نفاق همین اهل کتاب قرار دارند و با شهرت حدیث مشغول فریب مردم می باشند. قرآن یعنی خواندن و این خواندن بر دو نوع است، ظاهری و باطنی، ظلمانی و نوری، قلبی و ذهنی. نیاز به خواندن نیاز به معرفت است و نیاز به معرفت نیاز به وجودی یافتن است، وجودی مادی و وجودی روحانی، وجودی ظاهری و ظلمانی و گمانی و وجودی باطنی و نوری و یقینی. خواندنی قلبی که معرفتی نوری به همراه می آورد و وجودی روحانی و جاودانی را موجب می گردد و خواندنی ظنی یا ذهنی که معرفتی دمدمی و باطل شونده می آورد و وجودی وحشتناک و در هراس و متشنج را پدید آورده و صاحبش را همواره در سراشیبی نابودی سوق می دهد و به جنون و انواع عذابها مبتلا می سازد. خواندن سیاهی و خواندنی نوری. همانطور که حتی از معنای کلمه سواد برمی آید، سواد پرستان همانا ساکنان تاریکی هستند و دلشان سیاه و مکدر است. نور خانی و سیاه خانی. پس قرآنی تاریک و سیاه داریم و قرآنی منور و آشکار، و این قرآن تاریک یا همان کتاب قرآن است، جز تحت شعاع نور قرآنی زنده خوانده نمی شود و قرآن زنده همان علیواری حی و حاضر است. همانطور که در قرآن گاه سخن بر سر این کتاب است و گاه آن کتاب. و اهل کتاب و سواد پرستان منکر کتاب نوری و انسانی هستند تا بتوانند در ظلمت کلمات و کتاب بر اساس هوس و جهل و مکر خود هرچه که میخواهند تفسیر کنند و در جهان تاریکی با اوهام خود و گمانهای هیولایی خود هر شکلی پدید آورند و به فریب خیش و دیگران بپردازند. همانطور که در تماشای تاریکی شب هر شکلی و صورتی بر اساس اوهام و خیالات پدید می آیند و از میان می روند. انبیای الهی نخستین سخنگویان و کلمه سازان و ادیبان تاریخ هر قومی بودند و خداوند از دل و زبان آنها بشریت را می خوانده است و کلمات خدا به واسطه وجود این انسانهای نوری بوده که جاری می شده و بر قلوب بشریت هر عصری می نشسته و کلمات خدا را در نفسهای آنها به یادشان می آورده و آن را می آموختند و به واسطه نور وجود انبیا بود که این کلمات معنا می‌یافتند و معنایشان به بشر می‌رسیده است. زیرا همانطور که قرآن می‌فرماید خداوند در بدو خلقت همه کلمات و اسما و علم خود را در ذات بشر نهاده است و انبیا و اولیاء خدا به واسطه نور وجود خیش اعماق تاریک بشر را منور ساخته تا این کلمات و معانی را در خیش بیابند و بخوانند. پس انبیا عامل خودخوانی و خودیابی بشریت بودند تا بشر بتواند خیش را به یاد آورد و بخواند. همانطور که قرآن به عنوان کمال و ختم این عرصه خواندن موجب این شد که محمد صلی الله کمال انسان را در خیش بیابد و بخواند و در شعاع این نور با پروردگارش در ذات خود سخن بگوید و جمالش را در قرآن نوری یعنی علی دیدار نماید. از این روست که قرآن مکررن خودش را کتاب ذکر می نامد، یعنی کتاب به یاد آوردن، و نیز این کتاب را فقط برای اهل ذکر قابل وصول می خواند، یعنی برای کسانی که خدا را در خیشتن به یاد آورده و خداوند آنها را از اعماق وجودشان می خواند و بدین گونه است که آنها هم می توانند خدا را بخوانند، یعنی قرآن را فهم نمایند، یعنی کلام خدا را در خیش بشنوند و بفهمند تا آنگاه که با نور و جمال بیرونی او یعنی علیواری دیدار نمایند. پس همانطور که قرآن می فرماید همه کلمات کلمات خدا هستند و کلمات خدا بی پایانند و اگر همه آبها مرکب و همه چوبهای عالم قلم شوند کلمات خدا به پایان نرسند. و انبیای الهی مسئول تابش نور به قلوب بشریت بودند تا این کلماتی که در ذات بشر نهاده بود دیده و خوانده شود و حقیقت و معنایش در وجود خود انبیا دریافته شود. و آنان که کافر شدند و نسبت به انبیای الهی تکبر و انکار ورزیدند فقط آن کلمات سیاه را گرفته و از حقایق و معارف نهفته در درون آن غافل و کور شدند، زیرا پشت به نور نمودند و در ضلالت قرار گرفتند و آن کلمات وسیله گمراهی و فریبکاری و عذاب و رسوایی آنها شد و اینها اهل کتاب هستند. تا زمانی که بشر نسبت به انبیای الهی کافر است و نسبت به اولیای خدا و مخلصان و مؤمنان و عارفان ناباور است و نور هدایت یعنی علیوار را نیافته است و امام حی و حاضر ندارد، همه کلمات و سواد و فهم او کور و گنگ است و او را به سوی تاریکی می برد. علت اصلی سوء تفاهم بشر خاصه در عصر اطلاعات و ارتباطات و سواد و تحصیل اجباری نیز همین امر کفر و انکار او نسبت به مقام خلافت اللهی انسان و مقام خدایی ذات خیشتن است. یعنی بشر متکبر و کافر و لامصب و منافق هرچه که به کلمات بیشتری مجهز می گردد بر کوری و گمراهی و سوء تفاهم ها و تردیدهای او اضافه می شود و بر سرعت او در زلالت و تباهی می افزاید، زیرا در کلماتی که شبان روز در ذهن و زبانش در حرکت است نوری نیست و کلماتش همه گنگ و کور و بی‌معنایند. هرچه که بیشتر کتاب می خواند کمتر می فهمد و بیشتر گم می شود و هرچه که بیشتر حرف می زند و از کلمات متنبع تری استفاده می کند کمتر منظورش را می فهمند و کمتر منظور دیگران را می فهمد و همواره احساس می کند به هیچ کس حرفش را نمی فهمد و همه به او خیانت می کنند و روز به روز تنهاتر و درمانده تر و بیزارتر از مردم می گردد. و حتی در میان نزدیکترین کسان خود منزوی و نامفهوم و گنگ است. اگر عصر ارتباطات روز به روز موجب قطع روابط حقیقی انسان ها می شود و روز به روز بر سوء تفاهم ها و خیانت ها و انزجار ها و بی کسی ها می افزاید، از همین هجوم روزافزون ظلمت کلمات و بمباران ذرات ظلمانی واژه هایی کور و کر می باشد. مسئله این است که آدمی با کلمات فقط حرف نمی زند، بلکه اندیشه می کند و با همین کلمات کور و کر و سیاه برنامه ریزی می کند و آرزوهایش را می پرورد و قضاوت می کند و رابطه برقرار می کند و با این کلمات زندگی می کند و زندگیش را و روابط و عواطف خود را معنا می کند و ماهیت و موجودیت می بخشد. یعنی آدمی به واسطه خواندن خیش و جهانش است که آن را می یابد و خواندن سیاه و کورکورانه و خیالی و شنیدنی گنگ و کر مسلماً حیات و هستی بی بنیاد و بازیچه و سیاه و باطل شونده را پدید می آورد و در آن دچار انواع عذاب ها می گردد و همواره به ناکامی و خیانت و پوچی می رسد. بنابراین تا دل به نور ایمان و معرفت و حب حق در ولایت علی علیه السلام روشن نشده باشد، همه کلمات و سخنانی که گفته و خوانده و شنیده می شود کور و کر و سیاه است و هیچ نوع رابطه ای را پدید نمی آورد و بلکه بر قطع روابط و تیرگی و سیاهی روابط می افزاید و به آن شدت می دهد. این که در قرآن آمده که اکثر مردم کور و کر و لالند از همین واقعیت است. بنابراین ثبات هم فقط در خدمت مؤمنان و سالکان اهل معرفت نفس است، هرچند که از آن بی نیازند. همانطور که می دانیم صفاتی چون گویا و شنوا و بینا از صفات پروردگارند، پس کسی که بر مقام ذاتی خلافت اللهی انسان ایمان و معرفت نداشته باشد و در این وادی قرار نداشته باشد و در سمت ذات و دلخیش در حرکت نباشد و اهل خودشناسی نباشد، نه حرف و اندیشه و معنایی از خودش را در میابد و نه دیگران را. کسی که طرف مقابل خیش را ذاتن خلیفه خدا نداند و با مقام خلافت اللهی او مربوط نباشد و از دل خیش با دل او سخن و رابطه نداشته باشد، هرگز نمیتواند سخن خود را به او برساند و بشنواند و نه سخن او را میتواند بشنود و بفهمد. و بنابراین همواره غرق سوء تفاهم است که این از اشد عذابهای بشر است. یعنی اگر مخاطب تو در سایر انسانها دل آنها که خانه خداست نباشد، شنونده و گیرنده ای نخواهی داشت و اصولا گوینده ای نخواهی بود، زیرا اگر با خدای خود در دل خیش مربوط نباشی، قادر به فهم خیش نخواهی بود و قادر به فهماندن خیش هم به دیگران نخواهی بود. یعنی نه می توانی وجود دیگران را بخوانی و نه می توانی سخن خود را بر دل دیگران بنویسی، حتی اگر دریای سواد و کتاب و نطق و فلسفه و علم باشی. یعنی اهل قرآن نیستی. این است که علی علیه السلام می فرماید کسی که خود را نشناخت دیگران را هم نمی شناسد. و این دو شناخت یکیست و آن یکی خداست. برای منکران ولایت علی علیه السلام و کافران به خودشناسی، به کارگیری کلمات هرچه جدیتر باشد و مخصوصاً اگر واژه ها و معانی مربوط و هسته های اصلی حقیقت و دین و معرفت باشند، گرفتاری و شکست و ناکامی و رسوایی ها شدیدتر خواهد بود و این که منافقان در دین و ریاکاران مسائل معنوی از بیشترین عذاب ها و رسوایی ها در همین دنیا برخوردارند از همین روز. زیرا هرچه کلمات عالی تر باشند و برخواسته از درجات عالی وجود باشند، اگر در تشعشع نور معرفت نفس و ولایت علی علیه السلام نباشند و از نور هدایت برخوردار نباشند، ثقل و سیاهی و طبع گمراه کنندگی آنها شدیدتر است و بازیگران با این کلمات از شدیدترین تناقضات و رنجها و رسوایی برخوردار می شوند، مثل بازی روشنفکران معاصر با واژه‌هایی مثل آزادی و استقلال، خودکفایی، رهایی، برابری، عدالت و امثال هم، و مثل بازی مبلغان دروغین دینی با واژه‌هایی مثل حق و صدق و شرافت و امثالهم، مثل بازی دراویش کذاب با واژه‌هایی مثل محبت و ولایت، وحدت و معرفت و امثالهم. و این است که این سه فرقه را مظهر شدیدترین عذاب‌ها و خفت و تباهی و رسوایی می‌بینی. و سخنانی که از دل و از اهل دل و زنده دلان براید، سخنی خواندنی و شنیدنی و فهمیدنی است، یعنی سخنی قرآنی است، و سخنانی که از اهل زن یعنی ذهن پرستان برمی آید، نخوانده می شود و نفهمیده می شود، یعنی گنگ و پوچ و تاریک و عقیم است. قرآن کتابی است که از دل برآمده و فقط بر دل می نشیند و جز دل خواننده و شنونده و فهمنده آن نیست، و هر اهل دلی جز به قرآن سخن نمی گوید و جز قرآن را تصدیق نمی کند و سخنش همه قرآنی است، چه فارس باشد، چه عرب، چه هند و یا آمریکایی، چه قرآن را خوانده باشد یا نخوانده باشد، و چه اصلا کلمه اسلام و نام محمد صلی الله و علی علیه السلام را شنیده باشد و یا نشنیده باشد. اسلام و قرآن، دین و کتاب ملی و قومی و عشیره‌ای و فنی و ادبی و مدرسه‌ای نیست. نیاز به سخن گفتن و خواندن و شنیدن، نیاز به خود آمدن و خود شدن و نیاز به یافتن وجود خیش است، پس یک نیاز وجودی و به وجود آورنده است. همانطور که خداوند به واسطه وحی بر انبیای خود آنها را به خودشان آورد تا آنجا که در دین محمد صلی الله این خواندن یا قرآن به کمال رسید و محمد صلی الله به وجود کامل رسید و مقام خلافت اللهی خیش را یافت و خود شد و این کمال رهایی انسان از بی خودی و غفلت و نسیان است. این است که قرآن را کتاب ذکر یا به خود آورنده نامیده است و اگر خواندن محمد به کمال رسید و ختم شد، در حضور و در ولایت علی علیه السلام بوده است و نخستین کلمه وحی بر محمد صلی الله با امر بخوان یا اقرأ آغاز شد و کمال این خواندن همانا خواندن وجود علی علیه السلام بود که کمال خودشناسی و خودبینی محمد است که جمال ذات خود را در علی علیه السلام می‌بیند و از این روست که می‌فرماید علی جمال باطن من است، و باز می‌فرماید علی در باطن با همه انبیا بوده است و افتخار من این است که او را در ظاهر می‌بینم. یعنی علی همان ناطق وحی همه انبیا بوده است و حالا علی علیه السلام ناطق قرآن و قرآن ناطق به مثابه خواندن کامل وجود و به خود آمدن کامل انسان و مظهر خود شدن است، یعنی مظهر خدایی و خدایی است، و قرآن بستر و شرح و علت و محصول این واقع است. هر موجودی صوت و صدا و سخن دارد و صدای هر موجودی همان ذکر اوست که وجود را در او به خود می آورد و موجب موجودیت آن می شود. هر حیوان و یا شیء به ظاهر بی جانی نیز می خواند و این خواندن ذکر وجود اوست و وجود را در او متعین می سازد. هیچ چیزی در عالم بی ذکر نیست و بی صدا و کلمه نیست. همانطور که قرآن می فرماید که هر چیزی در زمین و آسمان ها بی وقت مشغول ذکر و تسبیح پروردگار است. و وجود انسان جامع کلیه کلمات خداست و لذا وجودی کامل و اشرف موجودات است، ولی به میزانی که انسان قادر به خواندن این کلمات در خیشتن باشد و بتواند در تشعشع نور دل خیش این کلمات را به عرفه و تعین برساند، به همان میزان و درجه وجود خیش را یافته است و صاحب وجود گردیده است و در درجه خاصی از عالم وجود قرار گرفته است. به زبانی میتوان گفت که کمال هر معرفتی در کلمه ای منور و متعین می شود و به یقین می رسد و جنبه و ذره یا طیفی از وجود را روشن نموده و صاحبش را از آن برخوردار می نماید. همانطور که جوهره وجود از معرفت است و درجات وجود از درجات معرفت است، می توان کلمات را ذرات تشکیل دهنده وجود نامید و به میزانی که آدمی قادر به یاد آوردن یا ذکر این کلمات نهاده در ذات خیش می گردد و آنها را در تشعشع معرفت قلبی قرار می دهد، قادر به خواندن یا قرآن می گردد و تعین بیرونی آن را می‌یابد و به علم یقینی و عینی می‌رساند، به همان میزان وجودش در تشعشع موجودیت نوری قرار می‌گیرد و صاحبش را برخوردار می‌سازد. و کمال خواندن یا قرآن، خواندن کلمه الله در دل و استخراج آن و یافتن جمال واقعی و عینی آن در بیرون می‌باشد یا همان علی می‌باشد. پس علی جمال قرآن است و قرآن درجات شناخت علی در جهان واقعی بیرون است. همانطور که قرآن می فرماید کلمه الله عالی ترین کلمه است و فقط در شناخت و در یافت کامل علی زنده و امام حی است که ذکر کلمه الله در دل میسر می آید و فقط با ذکر کلمه الله می توان به علی رسید و امام را یافت و در مسیر هدایت و تعالی قرار گرفت. همانطور که محمد با همین ذکر بود که علی را کشف نمود و در علی به معراج رفت و جمال الهیت دل خیش را در علی یافت. در وجود علی واری است که کلمه الله خوانده می شود و این کمال خواندن است و قرآن است. همانطور که خود علی علیه السلام به قول خودش در هر چیزی در عالم خدا را می دید و کلمه الله را می خواند، یعنی علی در عالی ترین حد خانایی قرار گرفته بود و جهان را در اعدل علیین آن می دید و می خواند. از همین رو علی بود و قرآن ناطق بود و محمد صلی الله او را می خواند. همانطور که مولای رومی شمس تبریزی را خواند که این قرائت کم کن و خاموش باش تا بخوانم این قرآنت کنم.